با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام. داستان زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله که جلد دوم از مجموعه داستان پیامبران اثر گرانقدر علی موسوی گرمارودیس را برایتان بازخوانی میکنیم. سید علی موسوی گرمارودی، شاعر ارجمند معاصر، در این روایت داستانی با قلم شیوای خود یکی از تأثیرگذارترین آثار مربوط به زندگانی حضرت رسول اکرم را به وجود آورده است.
فصل چهارم.
محمد 25 سال است و اکنون بیرون مکه کنار غار حرا نشسته و چشمان را به افقهای دور دوخته است. غروبی سخت دلگیر است. خارهای بلند مغیلان و صخره‌هایی که جای جای پیش روی محمد در دل صحرا سرپا ایستادند در سکوت مهمنگیز غروب سایه‌وار لحظه به لحظه تیره رنگ‌تر می‌شوند و احساس تنهایی و غربت را در دل محمد غلیظ‌تر می‌کنند. محمد این غار و صخره‌های این کوهسار و صحرای پیش رو را 25 سال تمام دیده است و آن را خوب می شناسد. تمام کودکی خود را در همین سرزمین گذرانده است. پدر را هرگز ندیده، اما از مادر چیزهایی را در خاطر دارد که البته از 6 سالگی فراتر نمی رود. عبدالمطلب جد خود و حلیمه دایه خیش را بیش از همه بیاد می آورد، اما مهربانترین دایه خود صحرا را بیشتر در خاطر دارد. روزهای کودکی خود را در گوشه و کنار این صحرا بیاد می آورد. روزهای چوپانی با دستهایی که هنوز بوی کودکی می داد. روزهایی که تنهایی و خاموشی صحرا بزرگترین هم نفس وی بودند. روزهایی که اندیشه های طولانی در آفرینش آسمان و صحرای گسترده و کوههای برافراخته و شنهای روان و خارهای مغیلان و نیز اندیشیدن در آفریننده آنان یگانه دل مشغولی وی بود. محمد غرق در خاطرها همچنان بر دهانه غار حرا نشسته و به افق می نگرد. به خاطر می آورد که هماره از وضع اجتماعی مکه رنج می برده. بت پرستی که ریشه همه جهالت ها و بدی هاست او را بیش از هر چیز دیگر رنج می دهد. بعد از آن فساد اخلاقی و میل و توجه مردم به لهو و لعب که نتیجه مستقیم زرندوزی و رباخاری رایج بین بیشتر سران و اشراف است و نیز ستمی که بر بردگان روا می دارند. اینها دلش را همچنان خون می کند. کم کم تیرگی چیره می شود و اگر هوا تاریک شود پایین آمدن از غار حرا مشکل می شود. محمد بر می خیزد. از غار فاصله می گیرد و به سوی خانه عمو روانه می شود. احساس می کند این کنارگیری از محیط مکه و تنها نشستن در غار حرا و اندیشیدن به بلیه‌های اجتماعی دلش را تا اندازه‌ای آرامش می بخشد. محمد وقتی به خانه رسید عمویش ابو طالب منتظر او بود. کجا رفته بودی؟ از هر که پرسیدم نمیدانست کجا هستی محمد. به کوه حرا رفته بودم. پدر و مادرم فدایت. برای چه به کوه حرا؟ بعد دهانه غار نشسته بودم. دلم گرفته بود. از آنجا به دشت و صحرا نگاه می کردم. قدری التیام یافتم و به خانه بازگشتم. می دانم که بیکار ماندن برای جوانی چون تو بسیار رنج‌آور است. نه عمو جان، تنها این نیست. من از آنچه در مکه می‌گذرد ناراحتم. از ستمهایی که در حق بیچارگان روا می‌دارند. آن را که با پیمان فضل‌ها حلف الفضول چاره کرده اید. این پیمان چقدر می‌تواند دفع ستم کند؟ آیا این پیمان می‌تواند به برده‌دار بگوید که برده خود را نزن؟ به او از غذایی که خود می‌خوری بده؟ آیا این پیمان می‌تواند؟ ابو طالب گفت بیش از آن چه میتوان کرد؟ نمیدانم. در اندیشه همین چیزها بودم که قدم زمان تا غار حرا راه پیمودم. حالا با من چیکار داشتید؟ ابو طالب گفت خدیجه دختر خویلد را میشناسی؟ کیست که او را نشناسد؟ امروز صبح غلام خود میسره را نزد من فرستاده و پیام داد نزد او بروم. وقتی رفتم گفت اوصاف برادرزادت محمد را بسیار شنیدم. میدانی که من هر سال مردانی را اجیر میکنم تا سرپرستی کاروان تجاریم را در سفر شام به عهده بگیرند و به جای من تجارت کنند و چون باز میگردند به آنان دو شتر جوان دستمزد میدهم. اگر برادرزاده تو بپذیرد امسال این کار را به او واگذار خواهم کرد و مزد او را دو برابر یعنی 4 شتر جوان خواهم داد. ابو طالب بعد از نقل این حرف خدیجه ادامه داد و حالا او از من خواست موضوع را با تو در میان نهم و قرار شد پاسخ را تو خود به او بگویی. چه میگویی؟ محمد گفت نظر شما چیست؟ ابو طالب لب گشود. خدیجه زن بزرگواری است. بسیار محترم است و در مکه همه به او طاهره لقب دادند. محمد تأکید کرد در مورد او شکی ندارم و چیزی نمیگویم. در مورد خودم نظرتان رو میپرسم. آیا من میتوانم از عهده این کار برایم؟ من تا کنون تجارت نکردم و جز یک بار آنم در کودکی و با شما به شام نرفتم. ابو طالب برخاست. خدیجه بیگمان غلام خود میسره را با تو همراه خواهد کرد. زیرا به یاد دارم که او را هر سال با همه کسانی که اجیر میکرد میفرستاد. میسره تجار شام را میشناسد و می داند که تو کالاها رو نزد چه کسانی و کجا ببری. البته اختیار کار در دست توست و تو می توانی در آنجا با هر کس که بیشتر و بهتر خرید کالاها رو بفروشی و آنچه خدیجه می خواهد خریداری کنی و برای او بازگردانی. محمد گفت بسیار خوب، فردا به خانه او خواهم رفت. خانه خدیجه بزرگ و وسیع و دو اشکوبه است. خدیجه از ثروتمندان طراز اول مکه است و این خانه در خور اوست. محمد نگاهی به بیرون خانه می اندازد و با یاد خداوند در می کوبد. میسره غلام خدیجه در را باز می کند. منتظر اوست و او را به داخل خانه راهنما می شود. داخل خانه از بیرون آن مجلل‌تر است. محمد به اتاقی که خدیجه در آن است راهنمایی می شود. خدیجه زیبا و محتشم است. 40 سال دارد. لباسهای گران قیمتی پوشیده و در چادری از پارچه اعلای مصری پیش می آید. محمد گرچه نام و اوصاف او را بسیار شنیده بود، اما تا آن لحظه به خاطر نمی آورد که خود او را دیده باشد. برعکس، خدیجه چند بار او را دیده است. وقتی محمد به دنیا آمده بود، او 15 ساله بود و هنوز به خانه شوهر اول خود ابو حاله تمیمی هم نرفته بود. پس طبیعی بود که دوران کودکی محمد را از وقتی که نزد مادرش و سپس پدر بزرگش عبدالمطلب بزرگ می شد دیده باشد. بعدها هم که محمد بزرگتر شد، چند بار در گوشه و کنار مکه او را دیده بود، اما هیچگاه با او روبرو نشده بود و اینک می دید که فرزند عبدالله چه رشید شده و این مجموعه رسائی و زیبایی و صلابت و امانت و صداقت و نجابت که به امین شهرت یافته اکنون پیش روی او ایستاده است. محمد سلام می کند و همچنان که ایستاده می گوید پیام شما رسید، آمدم که موافقت خود را بیان کنم. خدیجه نیز به او درود می فرستد و آنگاه تعارف می کند که بنشیند. سپس می گوید خوشحالم که درخواست مرا پذیرفته اید. من از امانت داری و درستی شما بسیار شنیدم و به همین جهت می خواهم به شما 2 برابر مزد بدهم. اگر آماده هستید همین فردا حرکت کنید. میسره غلام خود را نیز با شما خواهم فرستاد. محمد گفت لابد دیگر کاروانهای قریش هم فردا حرکت خواهند کرد، اینطور نیست؟ خدیجه گفت آری. چرا این را میپرسید؟ اندیشیدم که اگر تنها بخواهیم برویم به مردانی نیاز داریم که کاروان را در برابر راهزنان و غارتگران حفاظت کنند، اما اگر کاروان قریش حرکت میکند پس نیازی به مردان مسلح نیست. خدیجه سر تکان داد. همینطور است. دارالندوه مزد مردان مسلح کاروان را از صاحبان کالاها می گیرد. من هم هر سال سهم خود را می پردازم. میسره در جریان همه امور هست و به شما خواهد گفت. صبح روز 16 ذی‌الحجه سال 25 واقعه فیل، درست 4 سال و 9 ماه و 6 روز پس از فجار 4 بود که محمد همراه میسره از مکه پا بیرون نهاد. در راه هنگامی که به ابوا رسیدند، محمد به سر قبر مادر خود رفت و آن را زیارت کرد. در مدینه هم فرصت یافت به دارالنابغه سر بزند و قبر پدر را زیارت کند و نیز از اقوام مادری حالی بپرسد. بعد از انجام کار تجارت در شام، محمد با موفقیت به مکه بازگشت. خدیجه غلام خیش را نزد خود خواند و گفت میسره، بر شما چه گذشت و محمد را چگونه یافتی؟ میسره لب گشود که مردی به رأفت و مهربانی و وقار و شرم چون او ندیدم. از اینجا که رفتیم در ابواب زیارت قبر مادر خود رفت و وقتی بازگشت چشمهای او را اشکالود دیدم. همچنین هنگامی که در یثرب از زیارت آرامگاه پدر خیش بازگشت، در راه حتی یک بار با من به درشتی سخن نگفت و در هر کاری که من داشتم و او میتوانست مرا یاری کرد، چه در تألیف شتران و چه در بستن بار آنان. در هیچ کار شخصی خیش به من فرمانی نداد. چون به بصرا رسیدیم، راهبی نستورنام نزد او آمد، جانشین بهیرا، و من به گوش خیش شنیدم که به محمد گفت نشانهای تو را در کتاب مقدس خواندم، تو همان پیامبری که به زودی مبعوث خواهد شد. میسره ادامه داد در شام و به هنگام فروش کالاها، چون کارگزاران سابق چنین نبود که دلسوزی را کنار نهد و شتاب کند، گفتگو کرد و قیمت گرفت و آنگاه بار را به مناسب ترین قیمت فروخت. این بار چندین برابر بارهای پیش سود برده اید. میسره اضافه کرد در شام زنان زیباروی بسیار وجود دارند. هرگز ندیدم که محمد به کسی نظری داشته باشد و یا به عیش و نوش و لهو و لعب بپردازد و یا یک قیراط از پول و مال شما را صرف خرید برای خود کند. هم پاک بود و هم شرمگین، هم مهربان بود و هم قاطع، هم کارگزار بود و هم کارگر. برخی خصلتا در اوست که در هیچ کس پیش از وی ندیدم. به انگام شعف و شادمانی سبکسری نمی کند و چون به خنده افتد بلند نمی خندد. نیز خشم اون را از جای در نمی برد و برخیش فرمان رواست. اما فرو خوردن خشم و حلم و بردباری وی از زبونی نیست. عقاید خیش را بی پروا بیان می کند و از هیچ کس جز خدا نمی ترسد. من در شگفتم مردی که هنوز ازدواجم نکرده این همه پختگی و تدمیر و مناعت و بزرگواری و شکیب و فروتنی را از رهگذر کدام تجربه در خود جمع کرده است. آنچه میسره از محمد گفت همه در جان خدیجه نشست. لازم نبود در و دیوار گواهی دهند. دل خدیجه بهترین گواه بود. از همان روزی که محمد نزد وی آمد و او که آن مجموعه جمال و کمال را دید تا امروز که از سفر باز آمده است و این غلام از اوصاف او میگوید، خدیجه لحظه ای از یاد او غافل نبوده. روزهای اول که محمد از مکه بیرون رفت خدیجه نمیخواست حال خود را باور کند. گمان میکرد دلشوره بیخودی که بدان دچار شده برای کالاهایی است که به دست جوانی بی تجربه سپرده و او را به شام روانه کرده. اما این فریب را دلش باور نمیکرد. میدانست اگر تمام آن کالاها میسوختند نه از ثروت او میکاست و نه او کسی بود که چون زرندوزان لعیم دل و جان به مال بسته باشد. پس چرا هر لحظه کاروان را پیش چشم میداشت؟ چرا هر کس سخن از سفر شام به میان میآورد دل او به تپش میافتاد؟ چرا دائم در خیال گام به گام با کاروان همراه بود؟ الان باید به عبا رسیده باشند. اکنون در مدینه اند. حالا باید دو منزل از مدینه گذشته باشند. اینک در بصره بار افکندن و و خدیجه کم کم فهمید که چه بر سرش آمده است. به روشنی دریافت که این نه کاروان و نه کالا بود که دغدغه شب و روز دل او شده بود. هرچه بود در آن کاروان سالار در محمد بود. آری هرچه بود او بود. او بود که از همان نخستین دیدار بیان که از شرم هیچ سر بردارد تا در خدیجه بنگرد رشته‌ای برگردن او افکنده بود و با خود کشیده بود. حتی او را تا شام برده و برگردانده بود. از روزی که دل خدیجه این حقیقت را روشن و رویاروی عقل خود در میان نهاد دانست که دیگر او را از محمد گریز نیست. حالا که چنین بود چرا باید خود را می فریفت؟ دل را یله کرد تا هرچه می خواهد بیتابی کند و بهانه بگیرد و چون دل سلطان وجود او شد همه چیز او را در تصرف گرفت. دیگر چشمان خدیجه از او فرمان نمی بردند، وگرنه چرا باید آنقدر می گریستند یا به راه شام دوخته می شدند و انتظار آن سفر کرده را می بردند. دیگر گوش خدیجه هم به فرمان او نبود، وگرنه چرا باید هر صدایی که از در بر می خواست دل او می تپید؟
کرونایی هستن که فوت کردن بعد از شستشو میارن اینجا.
جوونم بوده 18 17 16 زیر 6 سال هم داشتیم. واقعا رعایت کنم به خدا داریم اذیت میشیم، روز به روز داره شلوغتر میشه سرمون.
یه میاره کرونا میاره این میبره سر رو قطعه خالی کنه.
کدوم قطعه میبری؟
326.
مهمونیاشونو کم کنن بشنن تو خونه. واقعا جدیه، ما اصلا فکر نمی کنیم کرونا تو خونه بده ما بیاد، ولی اومد.
حتی با 70 روز گذشته شهر تهران قابل قیاس نیست و اگر مردم رعایت نکنن تهران به شرایط سخت و غیر قابل تصوری باز خواهد گشت.
دگرباره بشوریدم به دانستانم به جان تو، که هر بندی که بر بندی به در رانم به جان تو. من آن دیوانه بندم که دیوان را همی بندم، من دیوان را سلیمانم به جان تو، سلیمانم به جان تو. چو آبی خوردم از کوزه پیال تو در او دیدم، پیال تو در او دیدم. چابی خوردم از کوزه پیال تو در او دیدم، وگر یک دم زدم بی تو پشیمانم به جان تو. سماع گوش من ناران است، سماع هوش من جان است، عمارت کن مرا آخر که ویرانم به جان تو. اگر بی تو بر افلاکم چو ابر تیره غمناکم، وگر بی تو به گلزارم به زندانم به جان تو، به جان تو، جان تو. من اون دیوانه بندم که دیوان را همی بندم، من دیوانه دیوان را سلیمانم به جان تو، سلیمانم به جان تو. چه خیشی کرد آن بیچون، عجب با این دل پرخون که ببرید است این خیشی ز خیشانم به جان تو. دیگر باره بشوریدم بدان سانم به جان تو، که هر بندی که بر بندی به در رانم به جان تو.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ.
رستگاری به وقت برف، نوشته نادر برهانی مرن.